مرا مگذار و مگذر
از غصه میگیرم، مرا مگذار و مگذر،
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از مراجعه غیر ضروری به مراکز بهداشتی درمانی، کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها نظیر مراجعه برای تزریق آمپول ویتامین، جراحی‌های غیر اورژانسی و نظایر آن بپرهیزید.
سرای سخن. به نام دانای حکیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی رو در خصوص موضوع چگونگی نگاه به زندگی. ایشان در ابتدا به اهمیت نگاه به زندگی و چگونه دیدن آن اشاره داشته و معتقدند نوع نگاه ما به زندگی است که آن را برای ما سخت یا آسان می کند، نه اتفاقهای آن. حجت الاسلام عالی در ادامه به ذکر داستانهایی در خصوص نگاه‌های متفاوت به زندگی اشاره داشته و معتقدند تبعیت از حکمت و راضی بودن به تقدیر الهی سبب رضایت از زندگی و آرامش خواهد شد. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین طاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکی از فیلسوفان قدیم یونان، حالا اسمش مهم نیست، به نام اپیکور بود، یه جمله‌ای داره. این جمله خیلی جمله حکیمانه و قشنگیست. ایشون میگه نگاه انسان به حوادث مهمتر و بزرگتر از خود حادثه هاست. حادثه ها در بیرون آدم رخ میده، اما نگاهی که آدم به یه حادثه داره اون حادثه رو بزرگ میکنه یا کوچیک میکنه، تلخ میکنه یا شیرین میکنه، زشت میکنه یا زیبا میکنه. حادثه ها در بیرونه، اما نگاه انسان درون انسان هست که بزرگ و کوچیک میکنه حادثه رو. گاهی موقع یه حادثه کوچکی در بیرون رخ داده، یه مصیبت کوچیک، یه بلای کوچکی رخ داده، منتها خود آدم چون دیدش کوتاهه، آدم ضعیفی هست، این مصیبت و مشکلی که چندان بزرگ نیست رو آنچنان قول میکنه و بزرگ میکنه که در مقابلش زانو میزنه و میشکنه، خرد میشه. و برعکس، گاهی موقع های حادثه بسیار بزرگی در بیرون آدم رخ میده، خود آدم چون آدم با عظمتی هست، این حادثه بزرگ پیشش کوچیک. مثلا شما ببینید، فرض کنید دیدید گاهی موقع یه کسی تو امتحانات کنکور رد میشه، افسردگی میگیره، یا مثلا فرض کنید توی معامله ورشکست میشه، یا توی ازدواجی توی موردی شکست میخوره، خودکشی میکنه. گاهی موقع ها تیم مورد علاقش گل میخوره یا مثلا میبازه، سکته میکنه. اون کسی که بیرون این حادثه است میگه آخه مگه این چقدر بزرگ بود؟ یه گل خوردن یه تیم یا شکست یه تیم مگه چقدر مهم بود که یه انسان به خاطرش از دنیا رفت؟ مگه یه امتحان کنکور چقدر مثلا مهمه که یه آدم دچار افسردگی بشه؟ یه کسی مثلا تو ازدواج شکست بخوره خودکشی بکنه؟ اما خب جواب این استش که همون حرفی که اون فیلسوف گفت که نگاه انسان به حادثه ها بزرگتر و مهمتر از خود حادثه هاست. حادثه کوچیکه اما تو درونش این بزرگش کرده، اون کاه رو کوه کرد و در مقابلش زانو زد. برعکسش هم هست، گاهی موقع های حادثه بسیار بزرگ و کمرشکن در مقابل یه نفری خم به ابروش نمیاد. حادثه کربلا حادثه است که تمام عوالم رو تکون داده. ببینید اینا شوخی نیست. تو زیارت اول رجب ببینید تعبیری که اشهد و لقد اخشعرکم لقد اخشعر لدمائکم ازلت العرش مع ازلت الخلائق، شهادت میدم که ارکان عرش خدا، ارکان عرش خدا لرزید. و بکت کم السماء والارض، آسمان و زمین و ما فیهن و ما بینهن و هر موجودی که در آسمان و زمین هست بر شما گریه کردن. خب ببینید ملائکه زجه زدن، ملائکه به اضطراب در اومدن، عالم مضطربه، عرش میلرزه. وقت یک نفر هست تو گودال قتلگاه که آرام آرامه، یک نفر هست که ذره پریشان نیست، که اونجا مخاطب شد به خطاب یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس آرام که عالم در اضطراب و تو در آرامش هستی، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، دیگه برگرد به سمت خدای خودت، مأموریت تو انجام دادی، راضیتن مرضیه. خب این چه نگاهی هست که سید الشهدا داره؟ این مصیبت کمرشکن که ملائکه رو به ناله در آورده و عرش رو لرزونده، سید الشهدا آرامه. این نگاه چه نگاهیه؟ ببینید نگاه انسان به حوادث هست که حادثه ها رو بزرگ میکنه یا کوچک میکنه. خیلی مهمه اون تعبیری که اون فیلسوف، تعبیری که او کرده واقعا تعبیر قشنگ و درستی هستش. با چه عینکی داریم عالم رو نگاه میکنیم؟ خدا حفظ کنه برادر بزرگوارمون حاج آقای قرائتی رو، بگو به اون کسی که عینک قربز به چشمش میزنه شلغما رو لبو میبینه، اون کسی که عینک مثلا زرد به چشمش میزنه همه علفا رو کاه میبینه. اگه عینک واقع بینانه بزنه واقعیت رو خوب میبینه. عینک اگه رنگی باشه، سیاه باشه، عالم رو سیاه میبینه. اختلاف انسان‌ها به همین نوع نگاهشونه، اختلاف آدم‌ها به همین نوع نگاهشونه. به قول مولوی از نظرگاه هست، از همین دیدگاه، از نظرگاه هست ای مغز وجود اختلاف کافر و گبر و جهود. یه نگاه آدم رو مقاوم، امیدوار، با نشاط، متوکل علی الله، راضی به رضای خدا درست میکنه. یه نگاه آدم رو پژمرده، افسرده، شکننده، ناامید درست میکنه. نگاه ها باعث اختلاف بین انسان هاست. این نگاه خیلی نگاهمونو باید تربیت بکنیم، نگاهمونو باید تربیت بکنیم. حافظ میگه منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن. بلا کشیم و ملامت خوریم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. ببینید میگه بلا میخوریم، بلا میکشیم، اینجوری نیست که آدمی باشیم که تو راحتی باشیم، مشکل داریم. اولیاء خدا مشکلشون از همه بیشتر بوده، اینجور نبود که مشکل نداشته بودن، در زندگی مشکل داشتن ولی با زندگی مشکل نداشتن، با فلک و ملک در نیفتاده بودن، در زندگی مشکل داشتن. کدومی که از اولیاء خدا بودن که تو راحتی بودن، تو مشکل نبودن، اما نگاهشون جوری بود که خوش بودن تو دل بلا، تو دل مشکلات. خدا رحمت کنه یه استادی بود در قم، ایشون میگه ما سر سفره نشسته بودیم با یه رفیقی، داشتیم غذا میخوردیم، پیازم سر سفره بود، این بچه 3-4 ساله دوید اومد سر سفره، این پیاز رو برداشت گذاشت دهنش، همین که گذاشت دهنش همجور دهنش واز موند، یعنی سوخت، یه مرتبه اشکش جاری شد و شروع کرد گریه کردن. این رفیق ما بچهشو بغل کرد و بوسیدش و یه مقدار به هر حال تسلی بهش داد و روونش کرد. بعد یه درسی به من داد، یه استاد بزرگوار، میگفت این رفیق ما یه درسی به من داد، میگفت پیاز که تیز و تون بودنش باعث میشه که بچه ها فراری بشن، همین تیز و تون بودنش باعث میشه که بزرگترها به سمتش بیان. آدم بزرگ پیازی که تیز و تنده دوست داره، اون پیازی که شیرینه و اونم یه خاصیت نداره، که همون پیازی که تیز و تندیش بچه ها رو فراری میده، بزرگترها رو به سمت خودش جلب میکنه. بعدیشون میگفت بلاهای تیز و تند و سنگین که بچه ها رو فراری میده، اما بزرگترها تو اون بلا فرار نمیکنن، استفاده هم ازش میکنن، بهره هم میبرن ازش. کاملا حرف درستی است. اولیاء خدا از مشکلاتشون فرار نمیکردن، از خدا نمیخواستن خدای به من مشکل بده، نه، هیچ کسی نمیگفت خدای به من بلا بده، اما اگر بلا میومد از زیرش در نمیرفتن، درست بهره میبردن ازش، استفاده میکردن. اختلاف نگاه ها باعث میشه که آدم اینجوری استفاده کنه. یه نگاه، نگاه بچگانه است، از بلاها جز شکست چیزی نصیبش نمیشه. یه نگاه، نگاه بالغ، از بلاها استفاده هم میکنه، رشد میکنه، بهره میبره. مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح در کتاب سفینت البهار یه روایت نقل کرده که حضرت موسی علیه السلام به خداوند متعال عرض کرد که خدایا محبوب ترین بندت رو به من نشون بده، عابد ترین بندت رو به من نشون بده. البته معلومه دیگه، عابد ترین بنده بعد از خود حضرت موسی، و الا اصل عابد ترین بنده خود حضرت موسی است. خداوند آدرسی بهش داد، برو فلانجا، فلانجا محبوب ترین و عابد ترین بنده من اونجاست. حضرت موسی طبق آدرس رفت، رسید به یه کسی، فوقع علا رجل مجزوم مقعدن ابرس، به یه نفر رسید که سه تا عیب داشت، یکی جزامی بود، دوم این که فلج بود، زمینگیر بود، سوم این که مرض برس، پیسی، لکه های رو پوست میفته، یه مرض جلدی. ابتدا حضرت موسی گمان کرد اشتباه اومده، چون خیال میکرد عابد ترین بنده خدا اون کسیست که الان مثلا جای مهر رو پیشونیش هستش و الان داره مثلا رکوع و سجود میره، حالا رسیده به یه آدم فلج جزامی. سوال کرد که خدای درست اومدم؟ آدرس همینه؟ جبرئیل نازل شد، گفت یا موسی من مأمورم که همین الان بینایی این رو هم بگیرم. دردم اون شخص نابینا شد، تا نابینا شد سرشو به سمت آسمان بلند کرد، گفت یا بار رو یا وصول، ای کسی که خیلی به من خوبی کردی، خیلی به من نعمت دادی. حضرت موسی رفت جلو، گفتش که بنده خدا، من موسی هستم، پیغمبر مستجاب و دعوه هستم، اگه چیزی از خدا میخوای به من بگو که از خدا برات بخوام. ببینید تو مشکلات بود دیگه، چهار تا مشکل داشت، نابینایی و برس و پیسی و جزامی و فلج بودن. گفت یا موسی ممنونتم، نه، خدا تا اون موقعی که صلاح میدونست به من داد این چشما رو، الان خودش صلاح دیده از من گرفته. اختیار و حولی احب و الی من اختیاری، این که خدا اختیار داره من باشه بهتر از که خودم اختیار داری بکنم، ممنونم، نمیخوام. حضرت موسی گفت بنده خدا، تو که حتی قیافه هم نداری، ظاهری هم نداری، همه ازت دوری میکنن، برای چی برگشتی به خدا گفتی ای خدایی که خیلی به من نعمت دادی، خیلی به من خوبی کردی؟ گفت ببین یا موسی، تو کل این منطقه‌ای که تو گشتی طبق آدرس منو پیدا کردی، خدا معرفتش رو فقط به یکی داده، اونم منم، بقیه بت پرستن، فقط من هستم که خدا رو میپرستم، بخوای شاکر نباشم؟ که حضرت موسی فهمید عابدترین و محبوبترین بنده خدا اون کسیست که در زندگی مشکل داره ولی با زندگی مشکل نداره، با فلک و ملک در نیفتاده، اون کسی هستش که نگاهش نگاهی نیستش که منفی باشه با عالم، تاریک باشه با عالم. تو قوم یه چیزی حدود شاید 80 سال 90 سال پیش، استاد حضرت امام، امام راحلمون، استاد ایشون مرحوم آیت الله میرزاوادهای ملکی تبریزی، ایشون روز عید قدیری بود، یه تعدادی رو از مؤمنین دعوت کرده بود خونش برای اطعام روز قدیر، شاگردانش هم بعضی بودن، همینجور که نشسته بودن قبل از ظهر، یه مرتبه صدای یک شیون و گریه از داخل بلند شد، همه فهمیدن یه اتفاق بدی افتاده. خود آقا سری بلند شد رفت داخل، اتفاقی که افتاده بود این بود که نوه ایشون که مثلا شاید 4-5 سالش بیشتر نبود افتاده بود تو آبنبار. آبنبار اون موقع خب آبنبارای بود که اون موقع آب لوله کشی نبود، تو خونه ها آبنبار بود، یه چاه مانندی یا مثلا فرض کنید مثل خزینه مانندی بود که پله میخورد میرفت پایین. این بچه افتاده بود تو آبنبار خفه شده بود و دیگه خانواده وقتی اومدن دیدن این خفه شده، صدای شیون و گریه به این خاطر بود. آیت الله میرزا قادم ملکی تبریزی اومد و اینها رو آروم کرد، خانوما رو گفت باید مواظب این بچه میبودیم که نبودیم، دیگه عید مردم رو عزا نکنید، آروم گریه کنید. یه مقدار تسلی به اینها داد، بعد بلند شد دو مرتبه رفت تو اتاق. اون کسانی که تو اتاق نشسته بودن میدونستن یه اتفاق بدی افتاده، میخواستن بلند شن برن. آقا فرمود کجا؟ همه تون امروز مهمونید، تقاضا کرد که باشید اینجا، امروز جشن امیرالمومنینه، امروز عیده. مجلس و مجلس جشن نگه داشت، بگو بخند میکرد که مجلس مجلس عید باشه. بعضی از کسانی که تو اون مجلس بودن از شاگردانشون میگفتن ما از خجالت نمیتونستیم تو روش نگاه کنیم که این بزرگوار تو این بلا قرار گرفته اما اینجوری داره برخورد میکنه. تا اینکه بالاخره نهار رو همه خوردن، پراکنده شدن یه عده، ایشون رو کرد به بعضی از خواصش، گفت آقایون اگه کاری ندارید بی زحمت باشید، امروز امیرالمومنین به ما عیدی داد، امروز امیرالمومنین به ما عیدی داد، باشید یه چند نفرتون به من کمک بدید. این چه نگاهیه که نمیشکنه، خورد نمیشه؟ این چه نگاهی هستش؟ این اون نگاهی هستش که میدونه این ملک خدا داره، این اون نگاهی هستش که میدونه هزاران ملک موکل که حافظ بچه هستن باید برن کنار، خدا اجازه بده اونا برن کنار تا این بچه بیفته خفه بشه. عالم که گتره‌ای و بی حساب نیستش که، یه حسابی تو کار هست، ولو من حکمتشو نمیدونم، اما خدا بی جهت این ملائکه رو کنار نفرستاده که این بچه اجازه پیدا کنه بیفته تو حوض و خفه بشه تو آبنبار. شما تو قرآن سوره کهف شاید دیده باشید وقتی حضرت خضر زد یه بچه‌ای رو تو کوچه که داشت بازی میکرد زد کشت، حضرت موسی بهش اعتراض کرد که برای چی این بچه رو کشتی؟ حضرت خضر پشت صحنه رو به حضرت موسی گفت، گفت این بچه اگر بزرگ میشد هم خودش کافر میشد هم پدر و مادرش رو کافر میکرد، تا ابد تو جهنم میموندن. من 60 سال 70 سال عمر رو ازش گرفتم اما ابدیت رو بهش دادم، من ظلم بهش نکردم، مأمور خدا بودم. اسرائیل هزاران جان میگیره تو اعتراض نمیکنی، ولی خدا به اذن خدا یه جان گرفته اعتراض میکنی؟ که حضرت موسی دیگه هیچی نگفت، وقتی فهمید پشت صحنش چی هستش. بعد حضرت خضر گفتش که خدا عوض این بچه‌ای که من از این پدر و مادر گرفتم یه بچه دیگری بهشون میده که در قرآن هست، فعراد ربک ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما، یه بچه با محبت تری به این پدر و مادر میده، که در روایت داره یه دختر داد به اون پدر و مادر که از نسل اون دختر 70 تا پیغمبر به دنیا اومدن، ولدت 70 نبیان از نسل او. اینا حکمت های پشت پرده است. ما گاهی موقع ها هزار کار میکنیم بی دلیل، خدا یه کار میکنه به هزار دلیل، کاراش بی حکمت نیستش، یه تیر رها میکنه خدا ده ها حکمت داره. مرحوم ملکی تبریزی این چیزا رو میفهمه و لذا نگاهش جوریست که نمیشکنه تو این بلا، میگه آقایون امروز امیرالمومنین به من عیدی داد، اگه کاری ندارید بیستید به من کمک بدید که این بچه رو دفن بکنید. وجود مقدس سیدالشهدا چه نگاهی داشت؟ ببینید این نگاه رو، من تقاضا میکنم این جمله رو عنایت بفرمایید، این نگاه رو هر کی داشته باشه گنج داره، گنج اینه. اون گنجای بیرون آدم اونا تا دم مرگ با آدم هستش، اونا جزء جان آدم نیست، گنج این باورهاست، گنج این اعتقاداته که درون جان آدم هستش. امام وجود مقدس سیدالشهدا تو دعای عرفه میگه خدایا اللهم اجعل غنای فی نفسی، خدای ثروتم رو در درونم قرار بده، ثروتم درون من تو جان من باشه، این فکر من، این نوع دید من. عاشورای امام حسین میدونید با چه دیدی اتفاق افتاد؟ با یه گنجی که خود سیدالشهدا داشت. گنج امام حسین رو اگه میخواید بدونید چیه، که حادثه عاشورا نشکست سیدالشهدا رو، گنج امام حسین رو تو دعای عرفه ببینید. تو دعای عرفه اونجایی که ابو عبدالله علیه السلام میگه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من المستغفرین، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الموحدین، الله اکبر. اهل معرفت میگن که حضرت یونس اون ذکر یونسیه رو که گفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، این ذکر رو اگر کسی مداومت داشته باشه به خصوص تو سجده از دنیا کنده میشه. اگه کسی مداومت داشته باشه به خصوص تو سجده حجاب‌های دنیا کم میشه و تعلقات و از دنیا و از هم و غم و از ظلمت‌های دنیا کنده میشه. تو خود قرآن هم اثر این ذکر هست که وقتی خود حضرت یونس تو شکم نهنگ این ذکر رو گفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، خدا فرمود فاستجبنا له و نجیناه من الغم، ما جوابش رو دادیم، از هم و غم نجاتش دادیم. بعد خدا میفرماید و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین رو هم همینجوری نجات میدیم. این ذکر یونسیه رو داشته باشید، یه جمله حضرت یونس گفت از غم نجات پیدا کرد، از تعلقات دنیا کند. امام حسین تو دعای عرفه 11 تا جمله بعد از این اضافه کرد، 11 تا جمله بعد از این لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین اضافه کرد، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من المستغفرین، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الموحدین، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الخائفین، انی کنت من الوجلین، انی کنت من الراجین، انی کنت. یعنی چی؟ یعنی حضرت یونس تو یه مرتبه این رو گفتی از عالم دنیا کندی، تازه اول راهی. 11 بار دیگه امام حسین اضافه کرد، رسید به اون جایی که بالاترین مرتبه توحید، یعنی رو هم دیگه 12 مرتبه توحید رو امام حسین علیه السلام بهش اعتقاد داره با تمام وجود، بالا رفت که اهل معرفت تو همون اولیش موندن، تو همونی که از یونس گفت موندن. 11 تا دیگه رو امام حسین تا آخرین مرتبه توحید رفته. وقت از این گنج هست که عاشورا در میاد که امام حسین نمیشکنه، چون میدونه این ملک خدا داره، باور داره خدا رو، هیچ جا نمیشکنه، هیچ جا کم نمیاره. وقت این نگاه شکست تو زندگیش بخوره، اگه بچه های رزمنده ما تو جنگ، توی جنگ جهانی، توی جنگ جهانی تمام عیار، هیچی هم ما نداشتیم، اونایی که سنشون یه مقدار بالاتر هست اول جنگ با M1 و برنو، بعضی از بچه ها میگه M1 و برنو یعنی چوب دستی، یعنی چوب دستی، هیچی نداشتیم. اما تو اون جنگ یه وجب خاک، یک امتیاز به دشمن داده نشد و تو اون جنگ عزتمندانه اومدیم بیرون. اما الان چطوره که تو وضعیت اقتصادی و تو مسائل معیشتی تو این جنگ چرا اونجا رو تونستیم ما جمعش کنیم؟ دنیا در مقابلمون بود، هیچی هم نداشتیم، چون اون موقع نگاه به خدا بود، اون گنج درون بود، اون باور بود. اون موقع در این حال که البته بچه های اون موقع فقط نبود با دعا و عشق، نه، مجاهده داشتن، تلاش شبانه روزی داشتن، گاهی موقع چند شب نمیخوابیدن، زحمت میکشیدن، ابتکار و خلاقیت داشتن، اما در این حال دائم توسلشون به اهل بیت بود. بچه های ما اون موقع هیچی نداشتن ولی خدا رو داشتن، پیروز شدن، نگاهشون به خدا بود. این نگاه هستش که آدم رو پیروز میکنه، هیچ جا شکست نداره. سید الشهدا اون 12 مرتبه توحید رو تا آخر رفته بود، وقت تو عاشورا کم بیاره، تو عاشورا کم بیاره. عذر میخوام از همتون، همین مقدار کافی.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی در خصوص موضوع چگونگی نگاه به زندگی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار. اطلاعات فوری.
اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دست‌های خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید.
صبح شما بخیر. امیدوارم صبح خوبی را آغاز کرده باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه در روز سالگرد شهادت نهمین گل بوستان امامت و ولایت. حضرت امام جواد علیه السلام در خدمت شما هستیم و این روز رو تسلیت میگیم بهتون. از آرزوی تو تا یاری خداوند تنها به اندازه یک دعا فاصله است. امیدوارم امروز به حق حضرت جواد علیه السلام خداوند هممون حاجت روا کنه. به پایان بخش سوم برنامه رادیو ایران رسیدیم. با سپاس از همراهیتون به اتفاق همکارانم در اینجا با شما خداحافظی میکنیم، اما دعوت میکنیم که همچنان شنونده برنامه رادیو ایران باشید. روزتون سرشار از خیر و برکت و سلامتی و خداوند یار و نگهدارتون.